الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين تا انسان در حد امکان پیغمبر عظیم الشأن اسلام رو نشناسه، ارزش فرمایشات او رو نخواهد شناخت. ارزش کلام در رابطه با ارزش متکلمه. چند تا روایت کوتاهه که شخصیت‌های بزرگ مکتب اهل بیت نقل کردن، شخصیت‌هایی که به طور یقین میتوان گفت کم نظیرن. بعضیشون تا الان جایگزینی براشون نیومده. عمرشونو، عقلشونو، هزینه تحصیل حقایق الهیه کردن بر خدمت به جامعه. خودشون خیلی بهره دنیایی نداشتن. گاهی هم به شدت مورد آزار بودن، گاهی بر اثر نادانی دولت‌ها تبعید شدن، گاهی بر اثر جهل دولت‌ها زندانی شدن. البته حسادت کنندگان هم در این حوادث اثر داشت. نقل میکنم که شهید اول رو وقتی محکوم به زندان کردن، یه مقدار تونست با زندانبان رابطه برقرار بکنه و از او درخواست کنه که برگای درختی که پهن برگش اینا رو برای من بیار تو اتاقم. مأمور زندان برگی میداد به او، ایشون هم با چوبای نازک ته برگ یه مقدار فرو میکرد تو بدنش بر حدی که خون بیاد و با درست کردن قلم ریز با چوبای ته برگ و زدن تو خونش این کتاب با عظمت لمعه رو از حفظ رو برگا نوشت که 82 کتاب فقهیه. البته وقتی چاپ شد نوشته شد به اندازه رساله کم حجمه، ولی 82 باب فقهی رو در بر داره، یعنی حتی تو تبعید تو زندان هم برای هدایت جامعه با خون خودشون کوشیدن. این خون هم در شیعه داستان عجیبی داره. اعلامیه از قتلگاه کربلا داد با زینب و سجاد سوی شام فرستاد. این جمله زخون بود در آن نشریه مستور. باید بشر از قید اسارت شود آزاد. اقبال پاکستانی میگه موج خون او چمن ایجاد کرد تا قیامت قطع استبداد کرد. این کار خونه. اما این چند روایت کوتاه رو یکی از شخصیت‌های کم نظیر شیعه که در شرح کتاب با عظمت اصول کافی نقل کرده، صدرالمتعلهین شیرازی، حدود 100 سال عمر کرد، حادثه خیلی دید، نهایتاً از اصفهان تبعید شد به قم. ظاهراً قم هم اجازه ندادن تو شهر با زن و بچهش بمونه. 500 سال پیش رفت توی یکی از دهات‌های قم به نام کهک که هنوز منزلش باقیه و سر جاشه. ایشون نقل میکنه که پیغمبر فرمودن اول ما خلق الله القلم. اول چیزی که خدا آفرید قلم بود. قلم نه به معنای این قلمایی که مردم دست میگیرن و مینویسن. ما حقیقت اون قلمی که اول آفریده شده نمیدونیم. اون قلم یه موجود زنده بوده که حالا میگم چی بوده، کی بوده. و به اون قلم هم امر کرد اولین چیزی که در این جهان هستی باید بنویسی اینه. بنویس انا تواب الرحیم. من بسیار توبه پذیرم و بسیار رحیمم. این اولین نوشته‌ای که در عالم وجود نوشته شد قبل از خلقت آسمان ها و زمین. رو چی نوشته؟ در بعضی از روایات داره رو صفحه لوح محفوظ که این جمله لوح محفوظ در قرآن مجید هم آمده و کسی تا الان نیافته چی. فی لوح محفوظ. در روایت دیگه میگه که پیغمبر فرمود اول ما خلق الله الروح. حتما خیلی این روح با عظمت بوده، مورد توجه پروردگار بوده که اولین مخلوقه. و به قول خود این دانشمندان کم نظیر صادر اوله. صادر بیواسطه. عقل نخست آمد و پیش از همه قرب تو جست. عشق من امروز تو را شد درست. باز در روایتی می فرماید اول ما خلق الله العقل. قلم، روح، عقل. اون اول و ما خلق الله العقل باید یه عقل کاملی باشه که صادر اول در پیشگاه پروردگار از عظمت فوق العاده ای برخورداری که شده اولین مخلوق. چهارم، اول ما خلق الله النور. اولین آفریده پروردگار نور بوده. حتما این نور هم از عظمت خاصی برخوردار بوده که شده اولین مخلوق، اولین صادر. حالا میشه چهار تا حقیقت هر چهار تا اول باشه؟ اول همیشه یه دونه است، دوتا نیم. یک بعدش میشه دو، خود یک دوتا نیستش که، ستا نیست که، یک یک. این چهارتا که با کلمه اول آمیخته است نمیشه چهارتا باشه، باید قلم و روح و عقل و نور یه حقیقت باشه که دارای چهار وصفه. تو عالم طبیعت هم اینطوره، یه گل رو شما میبینید یکی میگه قرمز، یکی میگه زیباست، یکی میگه با طراوته، یکی میگه شاده، یکی میگه خوشبوه. هفتش تو حرف درباره یه دونه گل میزنن، یه هفتش تو مطلب از اوصاف گله. باید این چهارتا یه حقیقت باشه با تعبیرات گوناگون، و الا مطلب درست نمیشه. که چهار چیز صادر اول باشن. نهایتاً خود رسول خدا راهنمایی میکنن که این چهار چیز چهارتا نیست، یکیه با چهار وصف. میفرمایند اول و ما خلق الله نوری، اول صادر از پروردگار قبل از آفرینش چیزی نور من بود. این نور قلمه، این نور عقل، این نور روح، این نور نوره. پنج تا روایت رو یه بار بخونم. اول ما خلق الله القلم، اول ما خلق الله الروح، اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله النور، اول ما خلق الله نوری. این صادر اول، این حقیقت اول با چهار تا وصف. پیش از هر موجودی آفریده شد، از بس که خدا عاشقش بود اول او را آفرید. حالا اگه به من اجازه بدین، من بحث این پنج تا روایت رو هم اینجا خاتمه بدم، چون یادداشتایی که در این زمینه دارم نهایتاً اینه که چون همه آفرینش نوره، در روز جمعه خیلی مفصل این مسئله رو در ضمن آیه نور توضیح دادم. بعد از صادر اول که نور پیغمبر بوده، خداوند همه خلقت رو از این نور آفرید، یعنی این نور رو مایه آفرینش و آسمان ها و زمین و موجودات قرار داد. بعد در زمان معین خودش به این نور در رحم پاک مطهر آمنه بنت وهب جسم بهش داد، به این نور. یعنی نور بود ولی نور محض بود بدون جسم، ولی نوبت ظهورش که در زمان معین فرا رسید، این نور از عبدالله به آمنه منتقل شد. عبدالله نمون، مرد، جوان جوان، و این نور در رحم آمنه جسم بهش پوشیده شد و بعد به صورت یک مولود کامل جامع نوری الهی به دنیا اومد، که حالا ما با کمک خدا اصلا خودمون در این زمینه هیچ کاره ایم، مؤمن به او شدیم با کمک خدا. اگه واگذار به خودمون بود که مؤمن به او بشیم، نمی شدیم، می شدیم ابو جهل، ابو لهب، چون خدا در اونا لیاقت رو ندید، اونا هم لیاقت نشون ندادن، شایستگی نشون ندادن، اونا افکارشون نسبت به پیغمبر 100% مادی بود، 100%. وقتی داشتن صلح حدیبیه رو سال 7 هجری می نوشتن، اول قرارداد این جمله رو نوشتن که این قرارداد منعقد میشه بین رسول الله و سران مشرک مکه. همه پارچه گفتن رسول الله رو خط بزن، چون ما تو رو به رسول الله اصلا قبول ندیم، اسم تو بینیمیست، اسم تنهای خود. چقدر متواضع بود، فرمود خط بکشین رسول الله، اسم تنها مو بنویسین. اونا پیغمبر رو پیغمبر نمی دیدن. قرآن چقدر جالب میگه، تراهم ینظرون الیک ولا یبصرون، میبینی خیره خیره چارچشمی بهت نگاه میکنن ولی درکت نمیکنن. ازشون بپرس، از عموت، از ابو لهب، از آس ابن وائل، از عتبت ابن ربیعه، از شیبه، این رؤسای مکه بپرس، این جور دارید او رو نگاه میکنید، کیه؟ تنها جوابی که میدن میگن یتیم عبدالله، ارزشی نداره، یه بچه یتیم بوده بین ما، حالا اومده به دروغ ادعای پیغمبری میکنه. قوم موسی بن عمران هم نگاهشون به موسی 100% مادی بود، این همه معجزه دیدن، این همه معجزه، عصا رو دیدن، نابودی دولت ظالم فرعون و از برکت موسی دیدم، رد شدن 12 قبیله رو از میان دریا دیدن که خدا کوچه وا کرد، کوچه خشک، و این آبا نمی ریخت، وایستاده بود. بعد که اومدن بیرون دوباره آبا به همدیگه ریخت. شما که مارمزون توفیق خوندن قرآن رو دارید، در قرآن مجید از سوره بقره تا جزء آخر گفته های بنی اسرائیل رو بخونید، تمامش خطاب به موسی اینه: یا موسی. یه دونه یا نبی الله نداشت، یک دونه. یه بار به موسی نگفتن یا رسول الله، یک بار. دید مسیحیان هم به عیسی مادی. من یه شب انگلیس با یه جوان دانشگاهی باسواد راجع به مسیح و مریم صحبت کردم، گفتم چقدر با مسیح و مریم ارتباط داریم شما؟ گفت تا وقتی که مسیح و مریم پوند برای ما ایجاد کنن، دلار درست بکنن. اگه مسیح و مریم در زندگی ما پوند انگلیسی، دلار آمریکایی نسازن، اصلا به درد نمیخورن و ما رابطه نداریم باهاش. لذا آخر سوره مائده ببینید، مسیحی ها به مسیح گفتن از رب خودت بخواه انزل علینا مائدتن، نگفتن از رب ما. یه بار به عیسی نگفتن یا نبی الله، الانم نمیگن عیسی پیغمبر خداست، میگن عیسی فرزند خداست. این که شما مؤمن به پیغمبرین، خدا زمینه ایمان شما رو به پیغمبر در قلبتون فراهم کرده. این آیه رو در سوره حجرات ببینید، حببا الیکم الایمان. این که ایمان به خدا و به قیامت و به پیغمبر و به اهل بیت و به قرآن و به ملائکه محبوب شماست، من این ایمان رو محبوب شما کردم، کار خودتون نیست. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، و این ایمان رو در دلتون آرایش دادم که نفرت پیدا نکنید از ایمان. براتون زیباست، براتون خوشمزه است، براتون شیرینه. هیچ وقت به خودم نبندم، یه وقت به پروردگارم نگم منو ببین، تو این همه بیدین اومدم دیندار شدم. خدا میگه خودت دیندار نشدی، حالا اعلام بکنی من تو رو دیندار قرار دادم، نه خودت. این متن قرآن، حبب الیکم الایمان. ای کاش همه مردم در حدی از آیات قرآن آگاهی داشتن. خیلی خوب بود اگر آدم از آیات قرآن آگاهی داشته باشه، فکر انحرافی پیدا نمی کنه. خب این پنج تا روایت در حد فهم ما عظمت بی نظیر بی نهایت پیغمبر رو نشون میده. این که میگم بی نهایت دلیل دارم، الان دلیلش رو میگم، چون این قلم قلم الله، این روح روح الله، این عقل عقل الله، این نور نور الله، و این که همه اضافه به الله میشه از او کسب بی نهایت میکنه، خاموش نمیشه، موندگاره، از بین نمیره. تمام عالمم علیهش حرکت کنن هیچ ضربه ای بهش نمیخواد. حالا این بی نهایت رو من با یه روایت دیگه براتون بگم. یه عربی اومد مدینه، غریبه بود، تالو نیومده بود مدینه، اومد پیش شاه دوم. اینا بعد مرگ پیغمبر جلسه تشکیل دادن، خودشون یه شاهی رو انتخاب کردن، دو سالم بیشتر زنده نبود، بعد اون آقا بعد خودش شاه انتخاب کرد. با این که می گفتن انتخاب باید با شورا باشه، شورای مردم، اولی رو زیر بار رفتن که شورای مردم در سقیفه شاه اول رو انتخاب کرد، ولی شاه دوم بی شورا انتخاب شد. شاه اول داشت می مرد، در حالت قش کردن و به هوش آمدن بود، ازش پرسیدن بعد تو حکومت با کیه؟ رفیقش رو معرفی کرد، انتخاب شد. مسلمان ها هیچ دخالتی نداشتن، همه کتاب های غیر شیعه هم نوشتن انتخاب شاه دوم با یه نفر بود، با شورا نبود. اومد پیش او، گفت میتونی اوصاف پیغمبر رو برای من بیان کنی؟ ویژگی های پیغمبر رو برای من بیان کنی؟ میتونی؟ گفت نه. گفت تو که از مکه تا وقت مرگش باش بودی؟ یعنی نمیدونی او چی بوده، کی بوده، چه ویژگی هایی داشته، چه اوصافی داشته؟ گفت من نمیدونم. راستم گفت نمیدونست. پیغمبر شناسی خودش مسئله عظیمی، مگه هر دلی پیغمبر رو میشناسه یا شناخته؟ مگه هر چشمی این خورشید رو دیده؟ گفت من نمیدونم. گفت کی بپرسم؟ گفت بلال از من داناتری، برو از او بپرس. مؤذن پیغمبر رو عربم نبود و اهل حبشه بود و خیلی مورد محبت پروردگار بود و این آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم رو هم خدا برای بلال نازل کرد، به خاطر اینکه مردم به پیغمبر گفتن ما از اون اینو دوست نداریم، صداشو دوست نداریم، لحجاش هم عربی نی، عوضش کن، جبرئیل آیه آورد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عوضش نمی کنم چون این غلام حبشی با تقواترین شما مردم مدینه است، رو دست نداره تو مردم. اومد پیش بلال گفت اوصاف و ویژگی های پیغمبر رو میتونی برای من بگی؟ گفت داناتر از من، نگفت من بلد نیستم. چقدر با ادب میتونست عرب رو قانع کنه، ولی ادب گفت مرد داناتر از من در این زمینه صدیقه کبرا فاطمه زهراست. برو پیشه اومد در زن. این داستان اوائل مرگ پیغمبر اتفاق افتاده. اون وقت هم اون بند خدا هنوز شاه نشده بود، شاه اول زنده بود. من تعبیر کردم اومد پیش شاه دوم، چون بعدن شاه شد. اما اون زمان نه، همه کاره شاه اول بود. اومد در خونه دختر پیغمبر، حضرت اومد پشت در، گفت دختر پیغمبر اومدم پیغمبر رو برای من بشناسونی، ویژگی هاشو بگی، صفاتشو بگی. و عربه به خاطر ادب الهیش فرمود داناتر از من به این موضوعی که درخواست داری امیر المومنی. برو پیش امیر المومن. معلوم میشه حضرت خونه نبود. اومد و امیر المومنین رو پیدا کرد و گاه و ویژگی ها و اوصاف پیغمبر رو برای من بیان کنیم. حضرت فرمود من یه سوال از تو میکنم، جواب منو بده تا من جواب تو رو بدم. این عربم یهودی بود که خود وارد بود به تورات و انجیل. حضرت فرمودن اون چه نعمت در این عالم هستیه برای من بشمار. با یک و دو در حالی که یهودی کل نعمتهای دنیا کلش قلیل اندکه، قرآن میگه متاع الدنیا قلیلون، یعنی میلیاردها درخت، این اقیانوس ها، این روییدنی ها، این معدن ها، این کوه ها، این سبززار ها، این روییدنی ها، همه رو هم دیگه قرآن میگه اندکه. ولی همین اندک رو برای من بشون، همین کمو یهودی هم بختش زد، گو نمیتونی بشموری. گم نه، فرمود الو پیغمبر رو برات بگم، قرآن کل متاع دنیا رو میگه قلیل، اما به این یه نفر که میرسه یهودی میگه انک لعلا خلقن عظیم، اون قلیل رو تو نمیتونی بیان کنی، این عظیم رو که خدا میگه من برای تو بگم، سه ظرفیت شو داری. خب کسی که خلق عظیم داره، عظیمش هم خدا میگه. خدا چی دیده در اخلاق پیغمبر که میگه عظیمه؟ چی دیده؟ همه متاع دنیا رو میگه قلیل، اینجا اخلاق رو میگه از چقدر عظیم. لغت عجیبیه، اخلاق چقدر گسترده بوده، پهن بوده در عالم این سفره که میگه عظیم. ولی این روایت تو کی نقل کرده که یه یهودی اومد مدینه با کی ملاقات کرد؟ اون گفت برو پیش بلال، و بلال، بلال گفت برو پیش حضرت زهرا، و حضرت زهرا گفت برو پیش امیرالمومنین. کی نقل کرده؟ یه عالم سنی. تو تفسیر قرآنش در ذیل انک لعلی خلق عظیم که اهل نیشابور هم بوده، او نقل کرده انک لعلی خلق عظیم. خب این خلق عظیم برادران و خواهران از کجا شکوفا شد؟ بالاخره یه حقیقتی در وجود پیغمبر بوده که گل این اخلاق عظیم از اون حقیقت شکفته شده. ایمان، ایمان پیغمبر علمی نبود، فکری نبود. ایمان پیغمبر از طریق دیدن موجودات به وجود نیامد. ایمان پیغمبر شهودی بود، یعنی از اول تا روز وفاتش با چشم دل خدا رو می دید. جمله مال امیرالمومنینه. کسی که حقیقتی رو با چشم دل میبینه، اون حقیقت براش آشکاره، قابل تردید نی، قابل انکار نی. پس ایمانش هم عظیم بوده، عملش هم عظیم بوده، علمش هم عظیم بوده، چون همه رو ما میتونیم از درون آیه استفاده کنیم. فرمایشاتش هم به تناسب عظمت خودش عظیمه. اگه یه عالمی، یه فقیهی، یه روحانی، یه مبلغی از اصیل ترین کتاب های شیعه براتون گفت قال رسول الله، شما به تناسب عظمت پیغمبر این کلام رو عظیم ببینید. اینقدر عظیمه که پروردگار می فرماید اون چه پیغمبر براتون میگه اگر از او اطاعت کنید، عیناً از خدا اطاعت کردید. من یطع الرسول فقد اطاع الله. من 50 سال این آیه رو در قرآن خوندم، رو منبرم گفتم، تفسیرم کردم، ولی حالیم نمیشه که علناً خدا می‌فرماید اطاعت از پیغمبر بی کم و زیاد 100% اطاعت از منه. این عظمت پیغمبر. یه چنین مایه‌ای هم برای هیچ پیغمبری نگذاشت که شبان روز تو اذان، تو نماز، نماز واجب، اسمشو کنار اسم خدا ببرم. با همه وجود پیغمبر معیت داره خدا. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. این مقدمه لازم بود گفته بشه تا متن اون روایت بی‌نظیر وقتی خونده شد عظمت روایت رو احساس بکنید. و اون روایت اینه: اذا احب الله عبدا الهمه سمان خصال. هرگاه خدا بنده ای رو دوست داشته باشه او رو به هشت خصلت هدایت میکنه، او رو کمک میکنه که این هشت خصلت در او ایجاد بشه. من اول متن عربی رو میخونم، بعد روزایی دیگه توضیح میدم اگر خدا بخواد و توفیق بده. به ترتیب هشت خصلت: قصد البصر ان محارم الناس. چه مسئله عجیبی، چشم پوشی از اموری که به آبروی مردم لطمه میزنه، چشم پوشی از حرفا و کارایی که به شخصیت مردم لطمه میزنه، چشم پوشی از اعمال و از اقرارها و اعترافها و گفتهایی که مردم رو بی آبرو میکنه، چشم پوشی از اون چه که به ناموس مردم لطمه میزنه. همه این مطالب تو کلمه محارمه. تو لغت اگر ببینی مهمترین کتب لغت عرب محارم، نه یعنی محرم ها فقط زن و دختر، آبرو جزء محارم، شخصیت جزء محارم. یک و الخوف من الله عز و جل و الحیا. این چهارمی رو عرض کردم قبلا، شیخ بهایی این عالم کم نظیر شیعه در ده رشته معنی کرده این چهارمی رو. و تخلق به اخلاق صالحین، میگه ده برنامه جز اخلاق صالحین. و صبر پنجم، و اداء الامانه ششم، و صدق هفتم، و سخا هشتم. که اگه کسی این حقایق درش ظهور بکنه، اصل به تصرف در موجودات میرسه. بریم روزه روز هشتممونو که خیلی هم ناقابله، کار خود ما هم نیست، ما نیستیم که روزه گرفتیم. طبق آیه سوره حجرات او ما رو وارد روزه کرده. و الله به خودمون بود، به قول سعدی این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ. اون نظر رحمت به شکم ما کرده که هوس خوردن و آشامیدن و لذت بردن 14-15 ساعت نکنه. روزه ما، نماز ما، عبادت ما، سحر ما، نشستن ما تو این مجالس همش خودتی، ما نیستیم. حالا این روزه ناقابلو که از طرف ما ناقابله ولی از طرف او بسیار شایسته است. دو سر داره روزه، یه سرش اوست که ما رو وادار کرده، یه سرش هم ماییم که روزه گرفتیم. خجالت زده هم از سیمتو کاری نکردیم. دلم این روزه رو در قسمتی که مربوط به خودمونه برای اینکه قیمتش رو سنگین ببریم بالا و دیگه قبولیش رو مهر ضمانت بهش بزنیم، وصل به گریه بر اهل بیت کنیم. گریه روزدار غیر گریه بیروز است. السلام علیک یا مصباح الهدى السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك يا باب نجاة الأمة السلام عليك يا رحمة الله الواسعة السلام عليك يا أبا عبد الله روزه یک شنبه متعلق به امیر المؤمنین و صدیقه کبراست. 7-8 از خانومای مدینه روزای آخر عمرش اومدن دیدنش، گفتن هم ما برای عیادت اومدیم، هم اگه برای خونه کاری داریم کمک بدیم انجام بگیره. فرمود برای خونه کاری ندارم، وقتی از رخت خواب 2-3 روز پیش میتونستم بلند شم، بلند شدم برای بچه هم نون پختم، لباسای علی و بچه هم و شستم، اما دلتون میخواد برای من کاری انجام بدین. چند روز من دیگه قدرت قدم برداشتن و ندارم، چی کار کردم که یه خانوم 18 ساله دیگه نمیتونست را بره. چند روز از را رفتن افتادم، نتونستم برم سر قبر پیغمبر. اگه میخواین به من کمک بدین زیر بغل منو بگیرین، منو تا کنار قبر بابام ببرین. چهار پنج قدم که اووردنش فرمود بذارید بشینم نمیتونم بیام. دوباره زیر بغلشو گرفتن اووردنش حرم تا چشمش به قبر پیغمبر افتاد. خودشو از دست زنها رها کرد انداخ روی قم. ابتا رفت قوتی و شم و طبی عدوی ول کمد و قاتلی. بابا گسته داره منو میکشه. دختر پیغمبر برای شما سخت در بود که خودتو رو قبر خاکی انداختی، یا برای دختر زینب وقتی خودشو رو بدن قطع قطع انداخت.